بسم الله الرحمن الرحیم.
خب یه نکته دیگه این که بحث دیروز هم حالا اون تو بعد نگرشیش لاقل آخرین عنوانش رو اشاره کنم و دیگه تکمیل بحث رو به خود شما من واگذار کنم. این که عرض کردیم همه مفاهیم نظری در دین و اون اصول اساسی که شما به عنوان توحید، نبوت، امامت و معاد میشناسید و سایر اصول در واقع اعتقادی که ما نیازمند به اون هستیم در رفتار دینی فردی خودمون، اینها رو باید بتونیم در واقع به نوعی تبیین بکنیم که به درد ما بخوره در تمدن سازی اسلام. یعنی آیا آخرت گرایی به عنوان حالا آخرین نکته‌ای که دیگه اگه اجازه بدید حالا اینو ننویسم چون می‌خوام وارد بحث دیگه بشم، بعد از توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت و بعد از مفهوم امامت که این باید در واقع مفهومی باشه محوری برای ساخت جامعه اسلامی، اگر مفهوم معاد رو بخوایم مطرح بکنیم در سبک زندگی اسلامی، این مفهوم معاد چه دخلی به در حقیقت تمدن سازی شما داره؟ چطور میتونیم از این مفهوم که کاملا یک مفهوم اخروی است، کاملا یک باور آخرتی است، استفاده بکنیم برای در حقیقت سبک زندگی فعلی؟ بخش جدی از پاسخ رو من نمیدونم چیه، ضمن که در مباحث قبلی هم هنوز در واقع خلأ دانشی تو این ماجرا داره، اما خواهشم از شما این هستش که رو این فکر کنید، ببینید آیا تو منابع موجود این هست یا نه، و آیا از نگاه قرآن اون نگاه به بعد باور به آخرت در ساخت زندگی دنیا چه تأثیری داره؟ یعنی خود همین یک عنوان با ظرفیتی هستش برای یک پژوهش در حد مقاطع بالا که در واقع رابطه بین باور به معاد و ساخت تمدن اسلام و چطور میتونیم در واقع از این باور استفاده بکنیم برای این ماجرا. اون مفاهیم شناختی رو فقط منحصر در اون در این 3-4 تا عنوان اصلی که من عرض کردم نیست، طبیعتاً عناوین بیشتری رو شما میتونید در نظر بگیرید. یکی از این عناوین شناختی که میخوام اتصالش بدم با این بحث امروزمون، و حالا ما فقط همین جلسه اول و امروز دیگه خدمت شما هستیم چون باید بریم مصاحبه دوستان مشاوره که از آقایون از قم دارن میان، دیگه شما خوشحال باشید که ما دیگه ساعت بعدی مزاحم شما نیست. خیلی خدمت شما شود که یکی از مفاهیم شناختی که در ساخت تمدن اسلامی مؤثر هست همین مفهوم شناختی در واقع نوع رابطه ما با همین نظام دنیاست. روانشناس ها میگن شما باید در واقع تو زندگی، حالا حیف شد ما بعضی از اکاشیم بحثای روانشناس ها تو مدل سبک زندگی رو مطرح میکردیم، حالا اگه رسیدم امروز در حد 10 دقیقه یه رو بشاید بهش اشارهی بکنم، ولی میگن توی سبک زندگی شما در واقع اولین مفهوم شناختی این هستش که به 4 تا سوال بتونی جواب بدی. به رابطه خودت با خودت، یعنی انسان به رابطه خودش با خودش بتونه جواب بده. مفاهیم شناختی در سبک زندگی چه ارتباطی با خودش داره؟ به رابطه خودش با خدا پاسخ بده، به رابطه خودش با طبیعت پاسخ بده و به رابطه خودش با آینده زندگیش. میگن اینا 4 تا سوال اساسی انسانه که بعد از این 4 تا سوال اساسی ما میتونیم بگیم که در واقع این فرد، بفرمایید، یک نظام شناختی داره که بر اساس این نظام شناختی طبیعتاً یک نظام عمل کرد و به دنبال اون این 4 تا سوال، یعنی که پس در حقیقت نیاز داریم به این خودشناسی و خداشناسی، حالا با اون مفهومی که در روانشناسی بحث میشه، و نیاز داریم به برداشتی در مورد آینده و ترسیمی از آینده که آیا این آینده امیدبخش هست نیست. این خب البته تو بحث روانشناسی مطرح میشه، طبیعتاً یک مقدار بحث چیه؟ بحث فردیه، بحث اجتماعی نیست، بحث نمیدونم حکومتی نیست، تمدن سازی به این معنا نیست. و این که در واقع ما چه رابطه‌ای با طبیعت داریم، یعنی چه رابطه‌ای با همین فضا و مکان و محیطی که داریم توش زندگی می‌کنیم. طبیعتاً این خودش زیر مجموعه‌های زیادی داره، مثل سوالات سه تا سوال قبلی هم همینطور. یکی از سوالات اساسی ما در سبک زندگی اسلامی هم نوع ارتباط ما با طبیعت، یکی از در واقع مفاهیم شناختی همینه که اینو جلسه اول خدمت شما یه اشاره کردیم، هرچند یه جاهایی شاید تفصیلی هم شد، و گفتیم که میخوایم این رویکردها رو مطرح بکنیم. از همینجا این سوال مطرح شده که آیا ما در واقع رابطه ما با تکنولوژی چگونه خواهد بود؟ خب اینا سوالاتیه که خب مرتبط با همدیگه هم هست دیگه، یعنی از یعنی خب حالا اگر این تکنولوژی رو رابطه‌ای رو شما ترسیم کردی، آینده این تکنولوژی چه خواهد شد؟ یعنی سوالات فقط جزیره مجزایی از هم دیگه نیستن. چه رابطه‌ای ما در واقع با محیط زیست باید داشته باشیم؟ یه بخشی از این طبیعت، طبیعت جسمی خود انسانه، یعنی در واقع با طبیعتی که مربوط به جسم خودشه، اون خود روانشناختی این طبیعت، طبیعت جسمی و فیزیولوژیک انسانه، یعنی در واقع مبانی طبی، مبانی پزشکی، مبانی در واقع نوع درمانها، نوع بهداشت و سلامت اینجا چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. خب اینجا خیلی بحثای مهمی مطرح میشه و چندین رشته علمی شاید درگیر این بحث ها بشه، از در واقع علم و صنعت گرفته تا زیست شناسی و تا طب و موضوعاتی مثل حتی در واقع سلامت، بهداشت و سلامت، که آقای رشته ای ما داریم به عنوان بهداشت و سلامت که جدای از طب به معنای مداخله است، بهداشت و سلامتی که فقط صرفا داره چیکار میکنه، مثلا یک سری توصیه هایی داره برای شما برای پیشگیری، برای سلامت بیشتر و الی آخر. و خدمت شما حالا اینا سوالات اساسی، که این سوالات اساسی رو بعضی از خلاصه آقایون که اومدن جواب بدن نسبت به اونها، بله حالا این هم عرض بکنیم بحث، یکی از ریزموضوعات این ماجرا هم عنوانش رو بخوام سلام داره کنم، خوب است. عنوان نظامیگری، نظامیگری یعنی به معنی اون قواعدی که شما میخواهی برای دفاع از خودت بسازی، یعنی که در واقع چه ساختاری داره حالا فرض کنید ارتش شما، نظام دفاعی شما، این رو هم زیر مجموعه در واقع طبیعت دونستن، یعنی شما چطور از طبیعت فردی خودت دفاع میکنی. حالا فرض کنید که میخواهیم یه جامعه ای رو تشکیل بدیم، این جامعه میخواد مثلا فرض کنید که یک قواعدی داشته باشه در دفاع از خود این تمامیت حالا ارضی مردم و اینها، آیا باید مثلا موشک بسازه، با شمشیر بره دفاع بکنه، در واقع سلاح هسته‌ای بسازه، این از این جهت که مداخله در طبیعت هست دیگه، و شما به حال اگر مثلا یک سلاحی بسازی که این سلاح میتونه در واقع آثار مخرب خیلی در واقع جبران ناپذیر در طبیعت داشته باشه، این رو چجوری باید مثلا در واقع حل بکنیم، این رو چجوری باید بهش پاسخ بدیم. حالا بخشی از البته زیر مجموعه های طبیعت رو که عرض کردم، همه اینها توی روانشناسی بحث نمیشه، الان من چون میخوام از این بحث استفاده بکنم در همین سبک زندگی اسلامی، این محورها رو یه خورده بیشترش کردم، یعنی نظامیگری رو هم بهش اضافه کردم، و الا در اولین چیزهایی که توی بر اساس این 4 تا سوال تو روانشناسی بحث میشه شاید همون 2-3 مورد اول باشه. این چون بحث فردیه، بعد قدم بعدیش میگن که رابطه با دیگران، رابطه خود با دیگران، یعنی اولین سوالات در مورد خودت که خیلی اینها بیشتر مرتبط با شخص خودشه. حالا چون دیدگاه های دیگه هم هست، مثل دیدگاه آدلر هم هست که اولین مسئله رو خود اجتماعی بودن میدونه، اونم یه دیدگاه جالبیه که ازش حرف های خوبی بیرون میاد. دو تا محور ذکر میکنه برای سبک زندگی، یک محور فعالیت و یک محور اجتماعی بودن. اینم سریع بگم چون حالا شما فرمودید در این محور فعال بودن یا غیر فعال بودن، یعنی شما اهل کار و تلاش هستی یا نیستی و آیا اجتماعی هستی، ارتباط برقرار میکنی یا اجتماعی نیستی. اون اولین، چون اولین روانشناسی هم که بحث سبک زندگی رو مطرح میکنه این آقای آلفرد آدلر هست، همین عنوان معروف لایف استایل. اینجا میگه 4 تا تیپ شخصیتی تو سبک زندگی پدید میاد: تیپ شخصیتی اجتماعی غیر فعال، غیر فعال غیر اجتماعی، غیر اجتماعی فعال و فعال اجتماعی. که این 3 تا تیپ شخصیت منفی و خلاصه مطرودن، یعنی کسی رفتار اجتماعی باشه، فعال نباشه، میگه تیپ شخصیتی ریاکاره، فقط چرب زبان و با دیگران ارتباط خوب برقرار میکنه ولی خیلی رفتار و عمل کرد خودش نداره. غیر فعال غیر اجتماعی که حالا اون انگل و سربار جامعه است، یعنی اینایی که رو به مواد مخدر و اینا میرن، یعنی نه رفتار اجتماعی داره و نه. غیر اجتماعی فعال مثل اون سرمایه‌داری که دیگران رو به عنوان فقط نیروی در برای حفظ و گسترش منافع خودش میبینه، میگه این فرد سلطه‌گر در واقع بهره کشه. و تنها تیپ سودمند تو سبک زندگی در واقع شخصی است که هم فعال فردیه و هم رفتار اجتماعی داره. اون بعد اجتماعی بودن که شما میفهمید، میگه آقا بعد از اینکه از تکالیف شناختی تو در مورد خودت حل کردی، اینا تکالیف شناختی بود دیگه، درسته کجا رفتیم ما، بعد از اینکه این تکالیف شناختی رو در مورد خودت حل کردی، حالا تو عمل کرده بیرونید اولین قدم اینه که بتونی ارتباط اجتماعی مناسب برقرار کن. آدلر اس ببین اینا روانکاون، آدلر اینا کاری به اجتماع ندارن، رفتار اجتماعی رو از این جهت بحث میکنه که در واقع اثر فردی رو خود فرد داره. آره میگه چون این باعث میشه که شما کتاب مهتری و کهتری آدلر رو بخونید، ترجمه دکتر منصور، انتشارات دانشگاه تهران. میگه که هم انسان نباید دچار خلاصه حقارت درونی و ضعف شخصیتی و ضعف اعتماد به نفس باشه و هم انسان نباید دارای روحیه سلطه‌گری و بهره‌کشی از دیگران رو داشته باشه. انسان حق، حالا اینا رو یه توصیف خیلی جالبی رو اینجا داره، چون خودش هم کودکی در واقع پررنجی داشته و فلج میشه به جهت بیماری در کودکی که حتی پزشکا میگن که آقا این، و میگه کل حرکت انسان در زندگیش، انگیزه حرکتی انسان برای غلبه بر حقارت‌های درونیه. این حقارت‌های درونی رو شما خیلی بخوای جبرانش بکنی، خیلی بخوای بهش در واقع توجه بکنی و خیلی بهش دامن بزنی، همین حقارت‌های درونی منشأ چی میشه؟ احساس مهتری میشه، یعنی هی برتری جویی بر دیگران. یه حدی از اون احساس حقارت برای حرکت خوبه، یعنی چون احساس بکنی نقص داری و میخوای جبران کنی نقایص خودت رو و یک رفتارهایی رو انجام میدی، پس فعال میشوی برای برطرف کردن نقایص خودت. اگر این مسیر رو خوب دنبال کنی عقده حقارت در تو به وجود نمیاد، تعامل اجتماعی بیرونیت هم تعامل اجتماعی سازنده‌ای میشه، میشه تیپ اجتماعی که هم فعاله هم با دیگران رابطه اجتماعی مناسب داره. اونم رابطه اجتماعیشو حالا من این تعبیر رو آوردم، یعنی مشارکت پذیری، دلسوزی، محبت، مهربانی، نه اینکه فقط بعد دیپلماسی رابطه اجتماعی رو در نظر، یعنی میگه اجتماعی بودن واقعی. چون اگر غیر واقعی باشه فرد میگه یه آدم مثلا چرب زبانی هستش که مثلا میخواد فقط یه رفتار نمایشی داشته باشه بیرون، یه اون تیپ هیستریونیکه، تیپ مثلا نمایشگره، تیپ مثلا کسی هستش که اون خود واقعیشو نداره فعالیت بماند. این بس، این حالا یه بحث خیلی مفصلی داره توی عرض میکنم اون کتاب، کتاب قشنگه. یه دونه این کتاب آدلر در سبک زندگی که هم تعصب و رشد آدمیه. حالا ببخشید داریم یه سری این کتاب های غربی رو پیشنهاد میدیم، نه به این معنا که در واقع بخوایم به این سمت سوق بدیم رفقا رو، ولی یه نگاهی آدم میندازه به بعضی از این کتاب میبینه که حالا لزوماً هم تضادی با مفاهیم دینی ما نداره، اما میتونه یه مفاهیم پایه‌ای تو اخلاق رو برای ما کمک بکنه به اینکه سرفصل‌هایی تو این ماجرا ساخته بشه و برای یکی هم تعصب و رشد آدمی نوشته کارن هورنای ترجمه آقای مصفا. خب حالا ما همه بحث امروزمون تو این چند دقیقه باقی مونده، چون دو تا روی کرد وجود داره، البته خب باید بگیم در حقیقت سه تا روی کرد وجود داره. اینجا الان تکلیف ما در مورد نوع تعامل ما با طبیعت که با این زیر مجموعه هایی که ذکر شده، تکلیف ما در این خصوص چیه؟ چون ببینید ما تو زندگی مادی و طبیعی خودمونه که نیاز به فناوری نرم افزار هنوز که هنوز ما نمیتونیم بگیم رایانه یا یارانه، همین در واقع رایانه بگیم دیگه، درسته؟ تو زندگی طبیعی و همین نظام دنیای خودمون هست که نیاز به این فنکوئل و برق و ماشین و هواپیما و اینجور چیزها داریم. زیربنای این ساخت تکنولوژی در واقع یک جورایی چی بوده؟ اینکه شما به هر حال باید از مواد اصلی طبیعت استفاده کنی، اینها رو اینگونه به هم ترکیب بدی، اینگونه شکل بدی، اینگونه اینها رو در یک مسیر حالا اختراع گونه‌ای به این بهره‌وری برسونی تا بتونه برای شما ابزار کار بشه در همین نظام طبیعی و زندگی دنیایی شما. اینجا بعد از گذشت 150 سال از آغاز این فرایند تکنولوژی، تبعات و آثار منفی این به گونه‌ای رشد کرد که از خود غربی‌ها هم کسانی شدن مخالف این تمدن، مخالف این فضای تکنولوژی. این آقای یه نویسنده فرانسوی بود که در اواخر عمرش هم مخالف هولوکاست شد و بعدش هم گارودی بود اسمش، جورج گارودی یادتون هست، یه پیر مرد چند سال پیش هم فوت کرد، زمان در واقع شاید دهه سال 76 و 77 اونها بود، که با وجود اینکه دولتی که توی کشور ما خلاصه روی کار اومده بود خیلی مخالف این مفاهیم نبود، ولی ایشون توی فرانسه خیلی با این ماجرا مخالفت کرد، بعد زندانی شد و دستگیری شد و با وجودی که یک آدم سرشناسی بود، جورج گارودی اگر اشتباه نکنم اسمشو خواستین سه، او به عنوان یکی از کسانی که اومد آسیب‌ها و مضرات تکنولوژی رو هم چیکار کرد؟ بازگو کرد، گفت آقا اینا رو ساختین که در واقع یار ما باشه، شد باری بر دوش ما، اومد مثلا در واقع کمککار ما باشه، مسیر زندگیمون رو تسهیل بکنه، بدتر مسیر زندگی ما رو چیکار کرد؟ با موانعی مواجه ساخت. این پاسخ رابطه انسان و طبیعت حالا تو این دسته‌بندی که الان من دارم عرض میکنم سه تا دیدگاه کلی پیدا کرده. دیدگاه تو این بُعد لاغر تکنولوژیش که البته اینا با هم مرتبطن، حالا با هم مثالاشو بگیریم میبینید که با هم دیگه مرتبطه. دیدگاه پذیرش کامل، یعنی آقا این مسیر رو ما باید چیکار بکنیم؟ دونه دونه این قدم ها رو ما هم باید بریم، از سر تا ناخون ما هم باید در واقع غربی بشیم، ما هم غربی بشیم یعنی چی آقا؟ یعنی باید همه این جملات تقی‌زاده رو تو این که میگه ما از سر تا ناخون باید غربی بشیم، قبلی هاش رو هم ملاحظه بفرمایید، یعنی این جمله حالا چی میگن شاه غزل جملاتونه، خود متن صحبتاشو که توی مجلس شورای ملی اون موقع سخنرانی میکنه ببینید، میگه آقا نگاه کنید آخه این اینجوری کردن، میگه ببینید آب سالم آشامیدنی در اختیار همه مردمشون توی اقصی نقاط کشورشون تونستن برسونن، ببینید تونستن وسایل گرما و سرما رو مهیا بکنن، و ما چقدر جامعه ما داره امروز از مثلا نبود بهداشت، از نبود آب سالم آشامیدنی، از همین ها داره. یعنی شما بخونی میگه آخ چقدر مرد خوبی، چه حرف قشنگی زده، میگه از کجا شروع میکنه، بعد شما حالا بعد میگه پس ما برای سلامت جامعهمون و برای آینده فرزندان جامعه خودمون در واقع چاره‌ای نداریم که اون مسیر رو بریم، و باید گفت نسخه امروز برای جامعه ایرانی اینه که در واقع از سر تا ناخن پاش چی بشه؟ غربی بشه. صحبتش مقدماتی داره، میگه خب ببین اینها الان، پس ما باید در واقع این مسیر رو چکار بکنیم؟ بپذیریم و کامل این مسیر رو بریم. ببین بچه‌ها دارن مثلا فلج میشن، از بین میرن، اونها تونستن واکسیناسیون رو بیارن، این مفاهیمی که بریم سراغ بالاخره بچه‌ها 90 سال پیش دیگه که نبوده تو کشور ما و اینا داره داشته کلی در واقع قربانی ما میدادیم به خاطر همین ماجرا. و دیدگاه دوم دیدگاه در واقع تعاملی هست و دیدگاه سوم هم دیدگاه نفی کامل. چرا داریم در بستر، یعنی این دستبندی ما دستبندی چیه رفقا؟ دستبندی انفعالیه، دستبندی در واقع ایجابی نیست. یعنی در بستر تمدن غربه که داریم این دستبندی رو انجام، یعنی یه چیزی بوده که ما میگیم پذیرش کامل آنچه که موجود هست. یعنی دستبندی خود ما هم اشاره به این داره که الان فعلیت تمدن کامل نقطه یک تا انتها چیه؟ همین تمدن لیبرالیسم اومانیست سرمایه داری موجوده، همین تمدنه که الان این تمدن میشه گفت ظهور و بروز داره در سراسر دنیا. قبوله، یعنی قواعد این تمدن رو پذیرفتن، لااقل تو این بخش تکنولوژیش که اینو بپذیریم دیگه، در سراسر دنیا قواعد این نظام پذیرفته شده، در مدل بهره‌گیری از معادن زیرزمینی، در مدل بهره‌گیری از نفت، در سوختای فسیلی، چه میدونم همین موضوعاتی مثل گرمایش زمین، در مدل پزشکی و طب، جراحی هایی که صورت میگیره، همه اینها در و داروهایی که داره مصرف میشه. یعنی اگر یک کشوری هم خودش نداشته باشه یا مبنای علمیشو نداشته باشه، میگه من باید برم از این نظام چیکار بکنم، از مجموعه این نظام اینها رو دریافت بکنم و وارد بکنم. خب اون بعد پذیرش کامل رو حتی در واقع الان هم که مراجعه بکنید در ساحت‌هایی مثل، حالا تو این کتاب آقای نصیری به آورده اینها رو که خود اینها هم چیکار کردن؟ در ریز موضوعات انسان و طبیعتش اینها رو نقد کردن. نمیگم نفی کامل، یعنی الان شاید ما کسی رو نداشته باشیم بگه پذیرش کامل رو، یعنی تو تاریخچه این سوال این نظریه رو داریم ها، طرفداران این بعد اول پذیرش کامل رو داریم، ولی همینطور که میاد جلو و تکنولوژی غرب تبعات منفی خودش رو نشون میده، از داخل خود اینها کسانی هستن که منتقد این وضع موجودن، میگن این وضع موجود رو نمیشه دیگه ادامه داد، داره منجر میشه به ناامنی زندگی در زمین، خودش داره پارادوکس خودش میشه. یعنی ما گفتیم آب سالم آشامیدنی به مردم میرسونیم، الان خود اون سیستم ما برای ساخت آب آشامیدنی خودش داره تضاد درونی ایجاد میکنه، یعنی دوباره یه پسماندهایی رو داره که داره دوباره به محیط زیست و آبهای زیرزمینی چیکار میکنه؟ آلودگی داره تزریق میکنه. نه در خصوص در واقع خود تکنولوژی که به اصطلاح حتی بعضی از خود غربی ها رو هم به این صحبت واداشته که چه کار بکنن، این رو نفی بکنن. من یکی دو تا از جملات خود غربی ها رو در این زمینه خدمت شما عرض بکنم، ولی دیگه خیلی مفصل بیشتر شده، ان شاء الله خودتون ملاحظه بفرمایید. حالا نمیدونم این جمله از بهترین هاش هست یا نه، ولی رنه گنون رو شاید اسمش رو زیاد شنیده باشید، از منتقد شهیر فرانسوی که کتابی داره به عنوان بحران دنیای متجدد. این رو، این جملات بخشی از این کتابه که یک دم از دریچه چشم کسانی که تنعم و رفاه مادی را آرمان خود ساخته و بدین عنوان از عموم بهبودهایی که بر اثر پیشرفت و ترقی عصر متجدد در زندگی حاصل شده است بنگریم. آیا اینان اطمینان خاطر دارند که فریب نخورده و شیدا نگشته اند؟ آیا حقیقت دارد که ابنای بشر از امروزه ما خوشبخت‌تر بودند؟ یعنی منظور بشر ابتدایی، اون پدران ما ده. چرا که وسایل ارتباطی سریع و امثال این قماش را در اختیار نداشتند؟ چرا که زندگی امروز متلاطم‌تر، طوفانی‌تر و بغرنج‌تر از روزگار قدیم شده است؟ به نظر ما وضع به تمامی معنا برعکس شده. عدم تعادل و نابسامانی که نمیتواند شرط بهروزی و سعادت راستین را برای ما مهیا سازد. وانگهی هرچه نیازمندی های آدمی بیشتر میشود، بیشتر معروض خطر فاقد بودن چیزی و در نتیجه دستخوش بدبختی خواهد. هدف تمدن متجدد عبارت است از افزایش نیازمندی های تصنعی. این تمدن همیشه بیش از آن چه میتواند ارضا نماید نیازمندی به وجود میآورد. حالا در همین مثالش خودرو سازی که شما میبینید که اول چقدر مثلا ساده و میگه حالا یه ماشینی که از شما رو از این نقطه به اون نقطه میرسه، نهایتش هم مثلا سرعتش فرض کنید 60-70 کیلومتر در ساعته، نه ایربکی داره و نه مثلا فرض کنید که اگه احیانا دو تا لاستیکش هم بترکه باز بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه، از همین چیزایی که الان ماشین مثلا امروزه. ولی خب آره دوباره باید هی چی بشه، وقتی هی پیشرفته تر میشه شما دیگه ماشین هایی که شاید تو دوره کودکی ما فقط تو فیلم های تخیلی به نظر میرسید که این ماشین ها باشن، الان امروزه تولید میشه و راحت مردم دارن استفاده میکنن. ولی دوباره نیازمندی به اینجا متوقف نخواهد شد، دوباره خود نیازمندی به وجود میاد. وقتی انسان در این راه گام برمیدارد، ایست و توقف دشوار میشود و هیچ دلیل و موجبی برای حالا ادامه داره و بحث های میخوام عرض بکنم. خود این جملاتی که حالا از به قول معروف حرفایی که اینها زدن، در حالا قبل از اون یه جملاتی رو از ویلدورانت هم آورده. کتاب ویلدورانت مربوط به تقریبا 50 سال پیشه، یعنی تألیف ویلدورانت مال 1970، ما الان 2020 هستیم. در اون کتاب هم ویلدورانت میگه که اساسا تقسیم بندی بشر، یعنی یه جورایی نقد پیشگفته این آقای یوال هاراوای هست توی این کتاب انسان خردمند که بشر رو چند دسته میکنه. ویلدورانت به صراحت داره میگه که این تقسیم بندی بشر، که بشر در ابتدا در واقع یک زندگی ساده و بسیطی داشته و بعد این پیشرفت آیا مساوی عقلانیت بیشتر بشره، این جمله رو ویلدورانت به صراحت در کتاب تاریخ تمدنش نفی میکنه. هرچند ایشون میگه که این جمله رو در یه جاهایی نفی کرده، ولی یه جایی هم پارادوکس این حرف خودش داره تو کتابش، اما به هر حال خودش در یه جایی این جمله رو نفی کرده که آیا لزوماً رسیدن به ابزار تکنولوژی نشان دهنده عقلانیت بیشتر بشره، عقلانیتی که باید همه این مسائل رو در نظر میگرفت دیگه. آیا بشر ساده اون روز که مثلا وسایل حمل و نقل و وسایل ساده تری رو در اختیار داشتن، یعنی از عقلانیت کمتری برخوردار بودن و الی آخر، یا این چه عقلیه که الان ما رو به اینجا رسونده که اینقدر تبعات منفی داره؟ حالا جملهش اگه پیدا بکنم از این کتاب خواهم خوند، ولی این جملات رو از خود در واقع ویلدورانت هم ایشون نقل کرده. خب این در واقع حالا این نگاه به آسیب‌های تکنولوژی که حالا بخوام هیچ ذکر بکنم موارد بیشتر شد، یه حوصله ما هم شاید سر بره، باعث شده که رو کردی بر نفی کامل در واقع نظام غرب از این جهت. نظام غرب که میگیم غرب جغرافیایی مشخص منظور نیستی، یعنی نظامی که در مقابل این اندیشه هست، یعنی هیچ اندیشه مقابلی هم تو دنیا در مقابل این وجود نداره غیر از اسلام. یعنی اندیشه مقابلش اگه شما میبینید تو عرصه سیاسی چند تا کشور دیگه هم مقابله دارن، مقابله با تمدن غرب ندارن، مقابله با در واقع میزان سلطه‌گری او دارن. یعنی در واقع کره شمالی مقابله داره با امپریالیسم، نه اینکه سبک زندگی ما آیا باید اینجوری بشود یا نشود، نه مثلا آقا تو داری فساد ایجاد میکنی تو جامعه ما، ما نمیخوایم مثلا زنامون این شکلی باشن یا مدل غذا خوردنمون اینجوری بشه یا نه. اگر که آمریکا بگه من کاری به کار و من هیته شما رو محترم میشمارم، حاضرن که در کشور خودشون هم نمایندگی مکدونالد رو داشته باشن و نمیدونم همه اون چیزها رو داشته باشن. این نظام اندیشه‌ای مقابل غرب چیزی غیر از اسلام نیست فعلا. این نقاط منفی تکنولوژی، محیط زیست، پزشکی که حالا به تفصیل تو منابع اینها ذکر شده که آقا حتی مثلا پزشکی امروز آمار مرگ و میر رو کاهش داد واقعا، و آیا راهی بهتر از این نمیشد پیدا کرد؟ تبعاتش چیه؟ آیا همه دستاوردهای پزشکی امروز رو میشه پذیرفت؟ داروهایی که خود اساس این فرمول های داروهای در واقع تولید شده خود اینها هم میگن در واقع درسته داره کار درمانی انجام میده، ولی داره عمر بعضی از اعضای جسمی انسان رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. بیشترین فیلترینگ مثلا همین داروهای شیمیایی باید تو کبد انسان انجام بشه و میبینی که داره اینها رو چیکار میکنه. حالا خود تبعات منفی که حتی پزشکی امروز داره و حتی ساختار نظامیگری امروز داره، میگه شما کلی زحمت کشیدی که بیای مثلا این سلاح‌ها رو تولید بکنی و این سلاح‌ها داره پارادوکسی میشه برای حتی امنیت خودت تو زندگی این دنیا. یعنی اگر تو بخوای مثلا حمله اتمی داشته باشی، حالا یه بار اومدی این کارو کردی، یه شهر رو نابود کردی، آثارشو داری خود شما متحمل میشی. یعنی تبعات منفیه که در محیط زیست به جا گذاشته داره تو این زنجیره چرخه حیات به خود در واقع شما هم برمیگرده. این باعث شد بعضیا نفی کامل رو داشته باشن. گفتم حالا دیدگاه نفی کامل رو که مستندات دینی هم براش پیدا کردن، حتی در از اندیشه مهدویت گرفته تا چیزهای دیگه، خدمت شما هر چند که مستندات دینی هم براش ذکر کردن که نزدیک شاید 50-60 صفحه این کتابی که الان دست منه مستندات دینی و روایاتی هست در نفی مداخله در طبیعت و اینکه شما حق نداری به هر گونه که دلت میخواد در طبیعت هر کاری که میخوای خلاصه چیه انجام بدی. بله. حالا البته اونها الان تو زندگی الانم بپرسن و پرسیدنم ازشون، میگن خب الان تو زندگی چه کار کنیم؟ میگن من باب ضرورت و اینکه دیگه الان ساختار چیزی غیر از این نیست، ما هم چاره ای نداریم. به صراحتش مثلا میگن من باب چه میدونم اکلمیتاس، استفاده ما از مظاهر تکنولوژی غرب من باب اکلمیتاس، و الا نه پزشکیشون رو قبول داریم نه دام پزشکیشون رو نه پزشکیشون رو قبول داریم و نه مثلا این صنعتشون رو قبول داریم نه چیزایی دیگه. یکی دو تا از روایت هایی که ساکن حتی از این روایت ها بهتر آوردن در اینجا، لو عقل اهل دنیا خربت، در روایت هست اگر مردم دنیا همگی عقلشون به کار می افتاد دنیا ویران می شد، یعنی دنیا آباد نمی شد، عمران پیدا نمی کرد. قال المسیح للحواریین انما دنیا قنطره فعبروها ولا تعمروها، دنیا فقط یه پله، فقط ازش عبرت بگیرید و مشغول به آبادسازی دنیا نشید، مشغول به آباد کردن دنیا نشید. امام صادق علیه السلام تو دعایی فرمود که ولا تشغلنی بالاکثار علی من الدنیا تلهینی عجائب و بهجتها و تفننونی زهرات و زینتها ولا به اقلال یزر رو به عملی و یملع و صدری همه و اعتنی من ذالک غنن ان اشرار خلقی و بلاغن انال و بهی رزاک. حالا اینا روایت های عمده تری که بعد حالا یه سیش که یعنی انقدر از زیبایی های دنیا به من نده که شادی رو برای من ایجاد بکنه که تلهینی عجائب و بهجت ها، یعنی که در واقع این منو به خودش مشغول بکنه از بس شگفت زده میکنه من رو. الان فضای دنیا رو انقدر شما به گونه ای ساختی که دیگه فضایی برای خلوت و تمرکز و عبرتگیری و نیاز به آخرت و آقا اینجا نمیشه توش زندگی کرد باید بریم یه جای بهتر نیست. دیدین یه سری عکسایی توی مثلا این فضاهای مجازی میگذارن تو اینا، میگه آقا مگه دیگه اگه بهشت دیگه چی میخواد بالاتر از این داشته باشه؟ مثلا یه زندگی سرشاری رو از یک فضایی رو نشون میده، میگه آقا پس با این توصیفاتی که این داره زندگی میکنه چه در واقع به قول معروف شما نکته فریبنده‌ای رو میتونی ازش بگی که آقا مثلا تو بهش ما میخوایم اینو بهت بدیم، این که همه چی رو تو این دنیا برای خودش دیگه ساخته دیگه. و حالا روایت‌های دیگه که از مجموع جمع‌بندی این روایت حالا به تعابیری که دارن، حالا مثلا تو مسکن سازی مثلا اینها روایت‌هایی رو ذکر شده که به نظر من چی؟ از هستش حالا بیشتر حتی ایشون حالا چون خیلی فکر میکنم این بحثای استناده ای رو چیز نداره، عمدتا فقط ذکر کرده بهار الانوار، چون کسی که ذکر میکنه سنت روایت رو بهار الانوار خودش میدونید داره تو پژوهش‌های دینی یک به قول ضعفی به حساب میاد، یعنی باید مصدر بهار رو ذکر بکنید دیگه. خب حالا بهار از کی نقل کرده؟ بهار یه کتاب مال قرن 11 همه، درست میگم؟ آره آیه رسولی مال بهار مال قرن 11 همه دیگه، 1092 فکر کنم علای مجلسی رحلتشون، قرن 10 11 همه، قرن 10 11 هم مصدر اصلی روایی به حساب نمیاد دیگه. خب خود بهار 140 تا مصدر داره، باید شما اون رو ذکر کنید. اصلا از کافیه، از در واقع ارشاد القلوب، از کدوم کتابه؟ بله
بله بله خود قرآن کریم به صراحت ذکر شده،
درسته،
که همون سوره کنم سوره مالک بود باشه که و هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از شما خواست که شما عمران کنید تو زمین و امشوا فی مناکبها
و امشوا فی
مناکبها و دوش زمین راه برید ارتقاء نزد الله بکنید. عرض به صورت که دعوت میکنه به عمرانگری که هم حد تلاش حد اکثری در تولید داشته باشه، بله اون قناعت در مصرف و زهد در دنیا و اون سر جای خودش محفوظه،
بله،
اما برای اینکه دستمون تو جیب خودمون بود، دستمون جیب کسی دراز نباشه، عرضم به خدمتتون که بیگانه در ما طمع نکنه، این قطعا باید به فکر استعمار و حالا این استعمار امروزی معنیش بچه
بله.
خداوند ما خواسته در این آوازتون برای خودتون دستتون به جیب خودتون باشه، برای خودتون بیستی، یعنی این عرضم به خدمتتون که یک طرف این که آقا کلن ما در طبیعت ارتباط رو با طبیعت ارتباطی که صرفا همون مقداری که پیدا رو هیچ ارتقایی درش ایجاد نکنیم، شاید ما رو امروز پیدا رو کنه به
من
وابستگی به دقیق چیز
حالا
با این روی کرد الان بله. خود آقایی میگم مثلا ما ناشوار مثلا میشیم که چیز بکنیم دیگه، یعنی نیازهای امروز بشر ارزم مثلا مثلا که برآورد ساختن مشکلات جوامع بشر
بله.
اقتضا میکنه که انسان یک مقداری از دانشهای تجربی و چیزش رو بالاتر از اونها از این حد رو ببره،
درسته. این حالا واقعتش من دارم خیلی ناقص مطرح میکنم و اگر این آقایونی که خودشون این نظریه نفی کامل رو دارن میگن اگر مقرری مثل تو داشته باشیم دیگه دشمن نمیخوایم، چون هیچ وقت حرفشون هم این نیست، یعنی این که در واقع بشر باید به عمران و آبادی بپردازه، ولی بشر به چه نحوی به عمران و آبادی بپردازه؟ آیا قواعد طبیعت رو نفی بکنه؟ آیا مثلا کودهای کشاورزی رو تولید بکنه که همه عوامل طبیعی برای در واقع اون زایش گیاه اینها رو از بین ببره که مثلا فقط تولید کمی زیاد داشته باشه و بعد خودش ببینه که این محصولی که من ساختم خودش کلی چی داره؟ آسیب داره، یعنی هندونه تولید میکنه 3/4 هندونه داخلش میشه سم، فلان میوهی رو تولید میکنه که خود این میوه داره اثر معیوب جسمی رو شما میخواستی وستمرکن فیها و مشوفی مناکبه ها و مثلا همش در واقع، و بعد میگه که آقا اینا رو در ارتباط میده با خواست خدا، یعنی تو همه این مسیر هم باز اسم خدا هی مطرح میشه، میگه خدا بله، یعنی که نفی کامل این وضعیتی که شما ایجاد کردید. آیا شما میتونستی مثلا هر آنچه که ذخیره زمین هست از آهن و روی و مس و اینها رو استخراج بکنی که حالا هنوز دانش تو به این سمت نرفته که وجود این عناصر تو دل زمین و نسبتی از اینها وقتی برقرار باشه حتی میتونه تو توازن این کره کمک بکنه و چه بسا خیلی از مثلا میگم، حالا من فکر کنید به عنوان حرف خام دارم اینو میگم، مگه شما نمیگید که مثلا تو یک پژوهش رفتاری همه متغیرها رو در نظر بگیر و بعد این کار رو انجام بده، این مداخله رفتاری رو انجام بده، با مثلا آلفای چند درصد خطا این کار رو انجام بده، آلفای شما از 5% خطا رفت به 70% خطا، این مدل استخراجی که شما میگید تا 10 سال آینده حتی منابع آهن، منابع روی و اینها در معرض تهدید تموم شدنه و چه بسا خود این داره این در واقع کره رو یه جورایی حفظ میکنه برای اینکه کمتر در واقع چی میگن رانش زمین داشته باشه، کمتر زلزله اتفاق بیفته، همه اینها هست دیگه. شما آیا باید اینطوری استخراج میکردید؟ آیا باید مثلا سوخت‌های فسیلی رو اینجوری استفاده میکردید؟ آیا مثلا باید اینطوری زمین رو گرم بکنید ولو اینکه با سوخت هسته‌ای و سوخت الکتریکی باشه؟ یعنی فقط آلودگی محیط زیست نیست، خود گرمای محیط زمین رو چه کار بکنیم؟ همه اینهایی که هست، یعنی اینها خود این آقایون به این بله و اینکه در قواعد خود بله و اینکه در قواعد خود طبیعت باشه. آیا مثلا این حشرات و اینهایی که خدای متعال آفریده، یه وقتی دادم این حرفا رو میزنه فقط به عنوان اینکه یه حرف ساده ای از روی بیسوادی گفته باشه، به یا مثلا چه میدونم این پشه و مگس رو نکش، اینا مخلوق خدا هستن به دردی میخوان، و اینا میگه بابا الان این پیشرفت کرده، الان اگر که ما مثلا یه سمی بزنیم و این گیاها ببین گله چقدر قشنگتر شد یا چقدر زیادتر شد و این حرفا، چقدر این میوه های بعد یومین که اساس اون طعمی که میخواد بچشونه یا اون عمر خود اون درخت یا آسیب های زمینی که در فقط محیط زیست که میخواستم بنویسم زمینش کشاورزی و اینا هم هست، یعنی کشاورزی تکنولوژی شده امروز داره سودمندتره برای بشر یا در واقع نظام قبلی که طبیعی تر بود الان دارن میرن به سمت چی؟ این که چه میدونم مثلا اونها رو هم بخوره طبیعی تر بکنند و الاخر. و الان نمیگه که آقا شما در مدل استفاده از آب مثلا یه تکنولوژی رو به کار نگیر که آب کمتر مصرف بشه. خب این که خیلی خوبه، آبیاری قطره‌ای خب مثلا میتونه خیلی مفید باشه، همینطوری آب هدر نره، اینو شما اسراف نکن، به نحو درست استفاده کن. اما خلاصه مسائل متعددی که توی نقد به اینها بود باعث شد که بعضیا به نفی مطلق این قصه روی بیارن، حتی تو ساعتی مثل ساعت نظامیگری. میگم بشر در واقع به یک جای، عقل بشر به یک جای میرسه که آقا من این ابزار کشتار جمعی رو نه فقط توی مثلا ابزارهای مثل سلاح‌های هسته‌ای و اینها، یعنی لزوما اینها این سلاح‌های بازدارنده نیستن، سلاح‌هایی میشه برای تهدید خود اون کشور. تا اونجا هم خلاصه این بحث رو سرایت دادن تو بحث سبک زندگی، بحث رو توی مسائل نظامی و اینها هم سرایت دادن. حالا دیگه بماند آسیب هایی که تو بحث در واقع فیزیولوژیکی و پزشکی و اینها ذکر میکنن، یعنی میگن بیماری هایی که مدام داره جدید پیش میاد و ما نمیتونیم درمانی براش. این دیدگاه که خب در واقع الان توی سطح جامعه بخوای اینو مطرح بکنی شاید پذیرش خیلی سختی داشته باشه، این نپذیرن مخاطبین شما، نمیگم به جهت اینکه بحثش کامل و اونها نمیپذیرن ها، ولی واقعیتش از این آقایون هم میپرسیم حالا شما نفی میکنی چه الگوی جایگزین داری؟ الگوی رفتاری جایگزین پیشنهاد نمیدن و ندارند، یعنی از نو باید در واقع یه جهان دیگه باید ساخته بشه. حالا اینکه آقا این به چه شیوه ای چه نفی اینا، دیدگاه تعاملی، دیدگاهی که تالا توی از لابلای صحبت ها میشه اینو فهمید، نمیگم یه بسته کاملی داره این دیدگاه، از لابلای خود صحبت های حضرت امام، از دیدگاه خود حضرت آقا و دیگر اندیشمندان کشور خودمون، اینها میشه این دیدگاه تعامل رو استخراج کرد. یعنی شما نفی کنی نقاط منفی در واقع رفتار قلب رو و استفاده کنی از مسیر مثبتی که اینها داشتن، یعنی شاهکلید بحث اینه، یعنی همون نفی ویژگی های نامطلوب و معیوب اینها، اینها در واقع چه اشتباهات و اشکالاتی داره کارشون و ما بیایم شما تو قاعده اونها بازی نکنی باعث بشه که اون اصول ما زیر سوال نره. یعنی یکی از اصول ما اینه که آقا نفی تسلط اجانب بر کشور ماست، اگه نظام تکنولوژی غرب به نوعی هستش که داره یه ساختاری میسازه که شما مجبور میشی یک عنصر اون ساختار بشی، یعنی به هر حال ولو پژو هم تولید کنی اسمشو بذاری 301 اسمشو دوباره باید بذاری چی؟ میگی 70% تولید ملیه ولی دوباره باید اسمشو بذاری پژو و باید دوباره به اون سیستم شما چی باشی؟ وصل باشی، مرتبط باشی و یه جایی اگه گفت من میخوام تو رو تحریم بکنم، یعنی آقا خدای متعال که فهم ولن یجعل الله للکافرین علی مؤمنین است یا مسلمین؟ مؤمنین از سبیلا، اینجا مؤمن شاید دانه همون مسلم باشه، یعنی علال مؤمنین از سبیلا داره سیستم تکنولوژی و سیستم حتی پزشکی و طبی شما این قاعده رو داره میساز، یعنی داره چیکار میکنه؟ بگین دیگه، داره سلطه رو میساز، یعنی دست بالا با اونهاست. تو دیدگاه تعاملی کشور خودمون امثال دیدگاه تعاملی اینجا نه تعامل با فرهنگ غرب ها، یعنی تعامل با این دستاوردهای علمی بشر، یعنی یه سوال زیربنای این موضوع ما سوال از رابطه علم و دینه در علم، علم به معنی علم تجربی ها، در این رابطه علم تجربی و دین، یا اون قسمت هایی که فکر میکنید تنافی با اصول اسلام نداره اونو چکار کن؟ بپذیر. اون قسمت های منفی خب نپذیر. بله میگی آقا داره آسیب میزنه به محیط زیست، خب تو نپذیر، عقل تو حکم میکنه که تو از این مثلا کود شیمیایی خب استفاده نکن، برو زرنگ باش، خودت یه چیز جدیدی رو تولید کن، مثلا فکر کن یه چیزی داش. تعاملی منظورمون اینه ها، تعاملی یعنی که آقا پذیرش مثبتات و نفی منفی ها، و تا اونجایی که به اصول اسلام لطمه نزنه، اصول اسلام برگرفته از آیات قرآن، به دینداری شما لطمه نزنه، به شما رو بدهکار غرب نکنه، شما رو مثلا فرضاً موجب این نباشه که شما زیر دست باشید و موجب این نشه که اونها بتونن و دوله هم مستطعت و من قوه و من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله. شما باید تو نظامیگریتون هم چی باشین؟ شما دست بالا داشته باشین، اونها بترسن از شما، ضعیف نباشین، یعنی اینها. بله الان برای ترسیدن از ما شاید همین آیه شریف هم خودش چیز باشه دیگه، به عنوان اطلاقش که داره، وعدو لهم ما استطعتم من قوه، یعنی هر آنچه که میتوانید شما نیرو و قوا کسب کنید. خب ما اومدیم تو قاعده علم امروز موشک ساختیم، درسته؟ ما اومدیم تو قاعده علم امروز انرژی هسته‌ای رو اینطوری ساختیم به درجه نهایی که اگه بخوایم میتونه مبدل به حتی یه سلاح هسته‌ای هم بشه. حالا اینکه نمیخوایم یه بحث دیگه است، ولی در واقع ما تو همین قاعده پیش رفتیم دیگه. منبابم که این تسلط رو داشته باشه. این دیدگاه دوم هم پس در واقع در خود غرب هم رفقا چیزایی داره، یعنی در واقع طرفدارانی داره که منتها تفاوت مبنایی با ما دارن، یعنی منتقدین در غرب داره که با ما تفاوت زیربنایی و مبنایی دارن. بله.
ولی با اضافه کردن این سری زمینه‌های اسلام،
بله،
یه چیزی مولودی به نام بانکداری بدون ربا در اوایل انقلاب قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد در مجلس شورای اسلام.
بله.
یعنی اون بانکداریش ناظر به اون بخش محصول تمدن غرب، اون بدون رباش ناظر به حکم ربا و حرمت رباست که در ناظر به حکم اسلام.
بله.
که اون وقت یه چیزی شد در انقلاب اسلامی
به نام قابل بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلام تصویب شد. حالا اینجا در واقع مسائل این نکته‌ای که به عنوان نکته نهایی عرض کنم و دیگه رفع زحمت کنم، همه اینها رو فقط جمع شده، همه اینها، حالا شاید شما این سوال رو بپرسید، بگید آقا بعضی از این انتقادهایی که شما دارین خیلی انتقادهای بدیهی و عقلانی و واضحیه دیگه، خود شما هر یه سال یه بار دارین همایش آب تو دنیا برگزار میکنید، خود شما یه نظام غرب، من میگید آقا نگاه کن آب داره تموم میشه، خود شما دارید سالانه همایش گرمای زمین تو کل دنیا برگزار میکنید، حتی تو سطح دعوت از رؤسای جمهور کشورها تو بالای کشور، یعنی معلومه که این امر خیلی مهم. پس این نقد های شما که خیلی نقد های طبیعی و ببخشید بدیهی و واضح و مبتنی بر یک عقلانیتیه، چرا پس این اتفاق نمیفته؟ یه نکته ای که جالبه تو این کتاب بهش اشاره شده این که همه اینها داره، قبل از اینکه این نکته رو بگم شما یه جوابی بهش بدین، چرا پس این سوالات بدیهی و واضح در واقع تو نظام غرب مورد پذیرش واقع نمیشه؟ الان باز تفکر غالب یعنی سیستم عملکرد همینه دیگه، هی دوباره توسعه بدیم به خودروسازی، توسعه بدیم به استفاده از سوخت‌های فسیلی، عمل کرد که چیزی غیر از این نیست که، درسته؟ چرا دوباره با همین نفی مسائلی که در مورد پزشکی هست که بعضی از نتایجش فاجعه آمیز بوده، حتی همین پزشکی امروز، چرا دوباره این همین سیستم هست، همین سیستم برقراره. چی؟ همین انسان نیازمند داره میبینه که این نیازشو پاسخ نمیده این سیستم و داره برعکس داره میشه. بله. اصل اساس اینه که من در واقع به این بر میگره، ولی اصل اساس اینه که اون سردمداران در واقع این نظام قبل با لحاظ همه آسیب هایی که این ماجرا داره، چون نمیتونن از سود تجاری این قضیه دست بردارن، یعنی متعدد داره مقالاتی نوشته میشه در نفی پزشکی، نه نفی اساسی، یا در نقد بگیم پزشکی ابوز، ولی چون در نقد مثلا فلان دارو، در نقد، ولی چون در واقع داره چیو لطمه میزنه؟ اون سود تجاری رو، اون سود تجاری رو داره بهش لطمه میزنه. مقاله می نویسه روانشناس منصف اونجا، مثلا میگه این مدل پخش کردن فیلم های نامناسب داره برای بچه های ما مثلا بلوغ زودرس میاره و این آسیب ها رو تو مدارس داره ایجاد میکنه و بنابراین فلان و فلان و فلان، یا تبعاتش رو دارن ذکر میکنن، چون یا این داره یه اثر رفتاری تو این افراد ایجاد میکنه، ولی میگه خب من با این سوده چه کار کنم؟ همه اون کسانی که جامعه شناسان مثلا منصف باشن، چون همه هم که تو اون سیستم بالاخره طرف یه تفکری داره، یه نگاه داره میندازه به دور و بر خودش، میگه خب شما بعد میان تشکل را میندازن، NGO را میندازن برای مثلا چه میدونم فروش سلاح به عربستان برای اینکه تو سر یمن نریز و فلان حرفا، و میگه آقا این همه تبعات منفی داره این مدل، ولی میگه من با این سود تجاریش چه کار کنم؟ خب این هست. الان اگرم از مجموع اینها شما استخراج بکنید، میبینید که در واقع ناعدالتی که داره تو همین سیستم صورت میگیره، یعنی من پر شدن دنیا از ظلم و جور رو نه فقط به کشت و کشتار، یعنی یه پر شدنیه که یه جاهایش حتی ملموس نیست برای بشر، یعنی داره توی در واقع همه اون رگ و ریشه حیات بشر و تو سیستم نرم افزاری و حتی تو سیستم نگرشی انسان‌ها جا به جا میشه، یعنی بی عدالتی، یعنی سر جای خودش نیست، یعنی که پس اون پاسخ مناسب رو دریافت نمی کنید. اینجاست که شما میبینید که کل این فرهنگ داره در واقع به خاطر منفعت طلبی اون نظام های سلطه داره به این سمت حرکت میکنه. اینجا با سوال مطرح میشه سبک زندگی اسلامی کجاست و تمدن اسلامی کجاست، ما به قول معروف تو چه قسمتی از این تاریخ قرار داریم و چه کار باید بکنیم و چقدر وظایف پیش رو هستش و الی آخر. نکته ای داشتین شما؟
مثلا
از مجموع صحبت ها که نگاه میکنید، حالا صحبت های واضح تر و شفاف تر رو حضرت آقا دارن، دوست داشتین اینها رو جمع بفرمایید، از روی ناچاریه، یعنی میگن آقا این ماجرا دست ما بود. همه آقا چند جا تو صحبت هاشون اشاره دارن که ما در واقع جلوه های خیلی ممتازی رو از تمدن اسلامی به ویژه در قرن چهار رو ما تجربه کرده بودیم، همتا تو صنعت، توی پزشکی، و چهره های شاخصی از این ماجرا رو آقا اسم میبرند و اینها چندین بار اینو دارن. شما فقط بزنید نرم افزار صحبت آقا، بزنید قرن چهار روم، تمدن اسلامی قرن چهار روم، ببینید چقدر سخنانی میاد از حضرت. و ما اینو الان و ما رو عقب نگه داشتن، متعدد اینو اشاره میکنه ایشون که ما رو عقب نگه داشتن، پادشاهان گذشته، پهلوی، اینا ما رو عقب نگه داشتن. یعنی یکی از ظلم هایی که به ملت کردن این که او رو از مسیر پیشرفتی که مربوط به اندیشه خودش بود و فرهنگ خودش بود باز داشت. این مال ما بوده، یعنی در واقع این مسیر پیشرفت برای مسلمین بوده، اینها ابتکار عمل رو از دست دادن. الان باید چه کار بکنیم؟ الان چیزی نیستش که ما بگیم همه اینها رو نابود بکنیم بیایم از نو خودمون بسازیم. ما باید در واقع به علم بومی شده، به علم در واقع برگرفته از خود نوآوری و خلاقیت جوانان خودمون برسیم. انرژی هستیمون بومی بشه، خودروسازیمون بومی بشه. یعنی اگر بریم به اندیشه آقا مراجعه بکنیم، میگه من اینو نمیفهمم که شما بگید آقا الان مثلا هواپیما میخواد اینقدر ضرر داشته باشه یا نه. شما متعادل رفتار کن، شما یه جوری رفتار کن که چرا باید مثلا چند وقت پیش آقا تو صحبتشون اشاره کردن که آقا ما یه روزی با همین جمعیت 60 میلیون لیتر بنزین مصرف میکردیم، تازه همون موقع هم میگفتیم زیاده، الان 110 میلیون لیتر شده. خیلی خب شما داری چه کار میکنی؟ چجوری داری مدیریت میکنی آقای فلان کس میرزا؟ چجوری داری در واقع پیش میبری که آقا اینجوری شد پس دو برابر شد مصرف؟ ببخشید از سوال شما فاصله گرفتم. ایشون از مجموع صحبتشون من فهمم که در واقع تأسیسش برای ما بوده، الان حالت تعاملی ما و اینکه داریم در تقابل با اون به جهت اینکه ظلمی که شد از رو ناچاریه در حقیقت. یه سلامتی ندید.